درس خارج فقه و اصول استاد فاطمی 29/1/1396.
الحمدلله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أفوض أمري إلى الله، وما توفيقي إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل. صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. أرواحنا بالتراب مقدم الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اینکه بحث ها در مسجد واقع میشه خودش یک لطفی هست، چون بالاخره مسجد به نام خانه خدا ساخته شده، آداب رسوم ورودش و خروجش حتی از نظر جسمی پای راست را اول بگذارید، دخولن پای چپ را خارج کنید، اول خروجن وقتی وارد میشید. صاحب خانه اینجا گرچه در همه جا حضور داره، ولی در خانه اینجا صاحب خانه هست، میهماندار شماست، میزبانتون بسیار مهمه. وارد شدید یه دو رکعت نماز تحیت بخوانید، عطس میخواهید از صاحب بیت مطالبه بکنید، بخواهید هر چاپلوسانه تر باش حرف بزنید، اینجا مطلوبیت بیشتری داره. توسوسو که توسوس کل در راری، در دعا مثل سگ نسبت به چوپان چگونه چاپلوس میکنه. از امام صادق علیه السلام هست این روایت. بعد حضرت توضیح میده این بیان حضرت عیسی مسیح هست، چگونه دعا کنیم که مستجاب بشه. حضرت فرمود که توسوس کنید. توسوس یعنی نهایت درجه انسان خودشیرینی بکنه، چاپلوسی بکنه. بعد توضیح میده مثل توسوس کلب، کلب چگونه توسوس میکنه. میفرماید که گاهی میبینید که چوپان سگی که داره هر دو گشنه هستن، هم چوپان گشنه هست هم سگ گشنه هست، یه تکه نون بیشتری هم نداره. سگ اینقدر پای این چوپان رو میلیسه، دورش میترقه، دومش رو قلاب میکنه به پای این چوپان، اینقدر خوشیرینی میکنه که سهم عمده این نان رو چوپان اول به سگش میده. وقتی اون سیر شد به فکر خودش میفته. اون وقت از توسوسو فی الدعا لله تبارک و تعالی که توسوس کرد. ولی ازا وقتی مسجد وارد میشید یه دو رکعت نماز مستحب بکنید، مشکلات و حل مشکلاتتون رو از خدا بخواهید. و اساسا خداوند و حق علینا نصر المؤمنین، کسی نیست که زی حق باشه، طلبکار باشه از خدا، ولی گاه خداوند خودش به ما حق قرار داده و کان علینا تی نصر المؤمنین. سن جهنم میخواد به یه وظیفه ما این است که به مؤمنین کمک کنیم. هرچی میخواهید بخواهید، حتی فرمود اگر نمک تعامتون کم شد از من بخواهید، نخود نبیا یا آبگوشتتون کم شد از من بخواهید، هرچی میخواهید ما بهتون میدیم. و ما من نامت الله علالله رزقها و یعلم مستودعها و مستقرها. این است که از این درس و بحث ها هم همین ها برای ما میمونه و الا تبری نیست. واقعا قرب به خداوند متعال با چه حاصل میشه، با چه هدفی، با چه انگیزه ای؟ همین که یک آغاز درس یک صلواتی بر محمد و آل محمد صلوات الله و سلام می فرستیم. من که شخصا همیده هست روحی به تراب مقدم الفدا کنم، رو شایسته ای که فدای جان حضرت خدا بدونه نمیدونیم، ولذا نمیگیم روحی فدا، میگیم روحی به تراب مقدم الفدا. اینا هم کریم هستن، ما حداقل شایستگی را که عملا و اخلاقا و رفتارا خودمون رو فدای اینها بکنیم نداشته باشیم، حداقل زبانا خودمون رو میچسبونیم به این بیت شریف. و نظام آمد من گفت میکنم توصیه این هست که وارد مسجد که میشود، این مسجد یا هر مسجد دیگری، حتی تبلیغ هم که میرید این آداب رو رعایت کنید. البته گاهی من وارد میشم میبینم وقت گذشته، 3-4 دقیقه گذشته، ولی در نتیجه شاید این حق شماست، شاید مشروعیت نداشته باشه که شما را من معطل کنم و نماز مستحب میبکنم، ولی تا سعی میکنم قضای این نماز رو در مسجد دیگر یادم ادا بکنم. این ها رو باید رعایت کنید، سرسپرده‌ای باید به خدای متعال باشید. اگر باشید مشکل حله، حتما مشکل رو حل میکنه. اگر حل نکرد باید بفهمیم که مصلحتمون در نیست. گاهی واقعا مصلحت ما در مشکلات، در تحمل رنج. نباید بی‌صبری کنیم. ولذا زینب کبرا سلام الله علیها وقتی که ابن زیاد بهش گفت دیدی چه بلایی به سرتون آمد، بگی که اگر شما حق بودید که نباید این مجابات میفتاد در همه کمانه، حضرت یک جمله فرمود از این میشه فهمید که اهل بیت اساس اسلام براشون اخلاق و ملکه شده. بلا فاصله گفت ما رعینا الا جمیلا ما در این سفر جز زیبایی هیچی ندید، هیچی ما در این سفر جز زیبایی ندیدیم. و لذا حساب بکنید که این همه مسائل، چون زینب کبرا سلام الله علیها از همه بیشتر مصیبت دید، حتی از امام حسین علیه السلام بیشتر مصیبت دید، زمینی که 5-6 برادرش رو از جمله خود امام حسین علیه السلام در پیش روی چشمش با اون وضعیت فضیل شهادت رسید، دو تا پسر خودش، و بعد از مصیبت مسئله عاشورا. اما در این حال یک کلام، یک جمله گفت ما رعینا الا خب دیروز خدمت شما عرض کنم که مطرح شد که اگر زوجین اختلاف بکنن در دائمی یا منقطع بودن عقد، پس روزیت بین هما محرزه، دعوا در دائمی و منقطع بودن عقد هست، چون روزیت محرز محل نزاع نیست، اینو میذاریم کنار. پس دعوا سر این هست که یکی میگه مدت ذکر شده، یکی میگه مدت ذکر نشده. خب استصحاب، استصحاب عدم ازلی، استصحاب عدم ذکر مدت حالت سابقه داره، ولذا این استصحاب دائمی بودن رو و منقطع نبودن رو ثابت میکنه. این دیروز هست کم. بحث امروزمون این هست که خب این مسئله، این حرف زمانی درسته که عقد دائم و عقد منقطع یک حقیقت داشته باشن، اما اگر نه اینا دو تا حقیقت جدای از هم باشن، دو تا حقیقت جدای از هم باشن، کنه دو تا دعوا میشه، دو تا ادعا میشه. شما نمیتونید بگید روزیت مبرزه، دعوا در این است که مدت ذکر شده یا نشده. کنه وارد میشه به باب تدائی، یک ادعا این داره اون منکره، یه ادعا هم اون داره این منکره، باید به اون باب وارد بشه، نه اینکه شما یه اصل عدم ذکر مدت جاری بکنید و منقطع بودن را منتفی بکنید، دائمی بودن ثابت بشه. این یه اشکال، ولذا ممکنه که بگیم دوتا روزیت، یعنی روزیت دائمی و منقطع بودن، دو چیز متباین از هم هستن. اصلا حقیقت، حقیقتشون، جوهرشون، ماهیتشون جدای از همه متباین هستن. متباین باشن از کردن باید وارد بکنیم به کجا؟ به باب تدائی. این اشکال. فرضاً اگر چنانچه متباین این هم نباشن، یه حقیقت باشن، شما به این راحتی نمیتونید اصل عدم ذکر مدت جاری کنید، ثابت کنید دائمی بودن. چرا؟ چون این اصل مثبت میشه. اصل عدم ذکر مدت، پس عقد دائمی شد، این میشه اصل مثبت که در اصول عدم مدیت اصل مثبت ثابت شد. این دو تا اشکال، به این دوتا اشکال جواب داده شده. اولین جواب به اشکال اول این هست که نه، این دوتا زوجیت دو چیز متباین نیستن. عرف هم که نگاه میکنه، مثلا میگن این خانم خانم این آغاز، اون خانم خانم اون آغاز، یکیش دائمی یکیش منقطع هست، دو چیز متضاد و متباین نمیبینن، بلکه میگن بله این خانم این آغاز اون دائمی منقطع هست، اون دائمی هست، خصوصیتشون فرق میکنه، خصوصیاتشون فرق میکنه، ولی جوهرن و حقیقتن اینا دو چیز متباین باشن، نه اینطوری نیست، واقعا اینطوری. پس منو برای دو حقیقت نیست، یک حقیقت بیش نیست. اما مسئله اصل مثبت بودن، اصل عدم ذکر مدت که ما جاری بکنیم بلا واسطه وجوب نفقه ثابت میشه به گردن این شخص، وجوب مسکن و کسوه و اینها ثابت میشه بدون واسطه. اصلا واسطه نیست، واسطه هم باشه خیلی خفی است و در اصل نصورت هم گفتیم بلا واسطه باشه یا واسطه خفی باشه هیچ اشکالی به هم نمیزنه. ولی را این حرف درستی شد که اگر این اختلاف زوجین فی کون هذا العقد دائمی ین او منقطع فبه اجراء اصالت عدم ذکر المده یسکت کون العقد دائمی ین لا منقطع. این بعد تمام شد. خدمت شما عرض کنم البته فرق هم نمی کنه مدعی دوام یا انقطاع زوج باشه یا زوجه باشه، مثلا همین هست که گفتیم اصل عدم ذکر مدت جاری میشه، خود به خود منقطع بودن منتفی میشه و دائمی بودن ثابت میشه. مسئله بعدی این مسئله هست، مسئله دوازده. اگر شخصی ادعا میکنه زوجیت مرعی را برای خودش، ولی مرعه اعتراف نمیکنه که این زوج من هست، در این حال شخص دیگری هم ادعای زوجیت این خانم رو میکنه، اینجا چه کار باید کرد؟ خب اینجا گاهی هر دو نفر بیانه داره، زید قامه بیانه میکنه، بیانه میگه بله ما شاهد هستیم که آخوندی عقدی خانم رو برای ماها خوند، عمرم همچنین بیانه میاره میگه بله ما هم شاهد هستیم که برای عمر آخوند بزرگواری چون ها کار که ندارن میخونن حالا بدرسی کرده نکرده شده یه چیزی. و حالا اگر این چنین، البته الان دیگه ظاهرا چنین حادثه‌ای شاید پیش نیاد یا خیلی به ندرت پیش میاد، ولی کن برایشون الان بالاخره مسئله بهداشت و نمیدونم آزمایش و ثبت و اون وقت امضا و شاهد گرفتن و اینها خیلی خوب هم هست و البته از اول هم اینا همش استحباب داشت، ولی خب واضح نبود. در این حال هم صرف عقد خوندن کفایت در محرمیت چه دائما چه منقطعا میشد، ممکنه که بالاخره چه اتفاقی بیفته. اینجا چه کار باید کرد؟ اگر دو نفر چنین ادعایی میکنن، مع عدم اعتراف زوجه به زوجیت ها لحاظ مرع و نزاع کرد، مرع سکوت اختیار کرده، سرنوشت رو سپرده به دست خدا که برم نمیشه، در نتیجه خب حالا هر دوتا هم اگر بیانه داشته باشن این در چکار باید کرد؟ خب قاعده اقلاییه این هست که اینجا ببینیم که این دوتا بیانه آیا رجحانی بین البینتین موجود هست یا نه. اگر رجحان داشته باشه یکی از بینتین، مثلا یکی عدل هست اوسط هست، بالاخره اون مرجحاتی که در دلیلین و بینتین مطرحه اگر باشه خب اون مقدم میشه، ولی اگر نباشه چاره چیز؟ پس اولین وظیفه این است که باید دنبال ترجیح احد و بینتین بر آخر باید نیفتیم. اگر رجحان شد خب هر بینه راجح شد اون زن بینه برنده محکمه خواهد شد، اما اگر نه رجحان نبود چاره این جز قرعه بین هما نیست. در روایت هم داریم از امام صادق علیه السلام، سند روایت هم خوبه در وسائل باب دوازده ابواب کیفیت حکم حدیث پنجم، روایت متعدده، عبدالرحمن نقل میکنه از امام صادق تعین علیه السلام. کانه یعنی دلالت بر استمرار میکنه، روش و شیوه قضایی امیرالمومنین علیه السلام این بود که اذا اتاه رجلان یختصمان به شهودن عدلهم سوا و عددهم سوا. علی علیه السلام چنین بود که اگر رجلان یختصمان به محضر حضرت می رسیدن به شهود، هر کدوم هم شاهد داشتن، شهود هم از نظر عدالت و هم از نظر عدد با هم برابر بودن، اقرع بینهم علا ایهما تسیر الیمین. مسئله قرعه مطرح می شد که کدام یکی از این دو قسم بخوره و با قسمش پیروز محکم بشه. طبیعتاً وقتی قسم خورد برنده می شد، اگر قسم نخورد نکول کرد، ارجاع داده می شد به طرف مقابل، اگر اون هم قسم خورد طبیعتاً مسئله حل می شد. نه دیگه، بله دیگه، یعنی به این منم نمیدونیم مانه چیه، باید قرعه انداخته بشه که چی قسم بخوره.
خود خانم نمیگه؟
نه خود خانم فرض این هست که من عدم اعتراف، اگر اعتراف بکنه این خودش قرینه میشه که خب خانم کی هست. فرض و فرمون این چیه؟ خب اگر تساوی باشه پس بنابراین رجحانی نباشه، تساوی باشه، راه همین هست که قرعه انداخته میشه. و برای خدمت شما عرض کنم که قسم میخوره که این زوجه ای من هست و در نتیجه
استاد ما این گرده من یک طرفش میگه حرمت نداره.
بله؟
یک طرف قضیه حرمت داره دیگه.
چطور حرمت داره؟
یکیشون حرامه دیگه.
نه مسلمن ببینید اینجا یه زوجیتی هست، هم بگین بگینه داره، همون بگینه داره، ولی چیه ما نمیدونیم. در همون دیگه قرعه را قبلا بحث قرعه اگر یادتون باشه، خصوصا قرعه‌ای که متولیش معصوم باشه، روایات متعدد داشتیم که اون چیزی که واقعیت هست در واقع قرعه اصابت میکنه به همون، در نتیجه مسئله حل میشه. نگشونده شبهه دیگه به این سون شبهه محصوبه که محل بحثی اینجا پیش نمیاد. اینجا قطعا دو تا بیانه هست و خدمت شما ارز کنم زوجه هم بلا اعتراف نمی کنه، این کار هم نمی کنه. چکار باید کرد؟ بهترین راه همین هست که قرعه رو حضرت مطرح فرد.
شراب یکی غیم آبه،
اونجا قرعه کسی نمیتونه بگه، اونجا واجب است اجتناب بکنی.
اینجا نیکش حرام
نمیباشه. ببینید قیاس نکنید موارد رو به یک دیگر، ولی دا اونجا ایس روایتی نداریم قرعه بیندازیم ببینیم کدومش آبه انشالله بخوریم. از رو فرمودید این است که ولی اینجا داریم بحث مقایسه رو نمیشه مطرح. خب خدمت شما عرض کنم بحث دیگری باز شبیه همون مسئله هست. اگر زوجیت ثابت بشه به اعتراف زوجین، آقا و خانومی کنار هم نشستن دارن راه میرن، مثلا این چیه مامورین امر به معروف نهی از منکر چه نسبتی دارید؟ میگن خب این خانوم من هست، اونم میگه این زوج من هست. مرد دیگری میاد میگه نه خیلی خانوم من هست، چنین ادعایی میکنه و اتفاقا مرد دوم اقامه بیانه میکنه، به اولی گفته میشه تو شما بیانه تو میگه بیانه من ندارم. فضا فرمودی کسی که زل بیانه هست اون برنده میشه، بیانه بلا معارض حق با اون خواهد.
قاعده یه دیگه
اینجا نه، این مال نیست که ملکی باشه، ولی اتفاقا به ذهن میاد. تازه فرمودی فرض این است که بینه بلا معارضه، بینه بلا معارض شد، طبیعتا اونی که بینه داره اون برنده خواهد شد. اگر نه بینه نداشته باشه چه کار کنیم؟ و بس دو تا مدعی هست، مثل مسئله قبل میشه، اینجا باید احد هما قسم بخوره، چون هر دو ممکنن. این ممکن زوجیت خانم هست و اون یکی، اون یکی هم ممکن زوجیت خانم هست و این یکی، هر دو ممکنن و در نتیجه باید قسم بخوره. هر کدومشون قسم خورد، قسم مسقط دعوا خواهد. حالا چه قسم بخوره؟ لابد اینجا باز مسئله قرعه مطرح میشه، راهی غیر از این نیست. بله نفهمیدم. بله همون دیگه، ولی دیگه قسم میخوره به زوجیت بینهما. عملا وقتی زوجیت به این ثابت شد، نفی میشه زوجیت اون دیگه، همینطوری میشه. مسئله بعدی این هست که زوج و زوجه هر دو اعتراف دارن که عقدی بینهما برقرار شده، منتها دعواشون سر این هست. یکی میگه در کنار عقد زوجیتی که داشتیم شرطی هم ضمیمه شد، شرط هم شرطی بود که اگر به اون شرط ملتزم نشود شخص موجب خیار در عقد میشه. یکی اینجنین ادعایی میکنه، طرف مقابل میگه نچنین شرطی ما نکردیم، ما فقط عقد خوندیم، شرطی منعقد نشد در کنارش. اینجا چه کار باید کرد؟ و فرض بکنید که هیچ گونه بیانیه هم در کار نیست و اصل در عقدم اصل لزومه، خصوصا عقد نکاح. عقد نکاح از عقود چیه؟ لازمه است. اگر چنین دعوایی بین این دوتا باشه، حالا فرق نمی کنه مدعی زوج باشه یا زوجه باشه، هر دو معترفن که این عقد عقد نکاح بیننا، هر دو معترفن و حتی در دائمی بودنشون هم هیچ گونه مشکلی ندارن. دعوا در انضمام شرط موجب خیار هست. یکی ادعا میکنه شرطی به این شرط زمینه شد به این عقد، دیگری میگه نه عقد منهای شرط به این نامون عقد شد. شرطی است که موجب، اگر به اصطلاح نباشه موجب خیار میشه برادر. فرد بفرمار مثل بکارت، ما شرط کردیم که این باکره باشه، چون بگیر چنین شرطی نشد، چنین شرطی نشد. اینجا اصل عدم تحقق شرطه، چون استصحاب باز اینجا کمک میکنه به منکر، چون حالت سابقه چی؟ عدم شرطیته. نمیدانیم آیا چنین شرطی منعقد شده یا نه، استثنا میگه از عدم تحقق شرط لا تنوز یقینا به شک. حرف خوبی هست رو و خدمت شما ارز کنم، یقدم قول منکر خیار لأصالت لزوم الجاری فی العقود الا ما ثبت بالدلیل، مگر اینکه دلیلی بیاد ثابت بکنه جواز و متزلزل بودن عقل. خب و بحث روشنی است و جای اشکال و تردید نیست. مسئله بعدی این مسئله است که مختلف کرده مرحوم سید و برخی دیگر از محشین به عروه بین مسائل ارث و مسئله اختلاف در نکاح و زوجیت. یکی دو تا مسئله در رابطه با ارث مطرح کنه باز برمیگرده به مسئله اختلاف در نکاح. این مسئله است که اگر وراث اختلاف بکنن بعد از آنی که شخص به رحمت ایزد پیوسته، بعضی از وراث میگن که مثلا کل این اموال پدر یا مثلا این باغ مهمی که عمده ارث پدر همین باغه، ایشون وقف کرده قبل از آنی که اصلا مریض بشه، اینا ایشون وقف کرده. حالا یه باغ مثلا 10 میلیارد تومانی در بهترین جای فرض کنید شمال تهران، بعضی از وراث میگن که این باغ وقفیه، برخی دیگر میگن نه اصلا وقفی در کار نبود، اگر وقف بود به ما میگفت. اینجا چیکار باید کرد؟ اینجا معلومه اگر چنانچه مدعی وقف بیانیه با ما بکنه، به بیانیه عادلی میاد بگه بله پیش ما ایشون رسما گفت وقف تو این باغ را لعیتام سادات چنین وقتی کرده، ثابت میشه دیگه عملا وراث حق تقسیم و توزیع نخواهد. اگر نه مدعی وقت چنین بیانیه‌ای نتونست اقام بکنه، برعکس این وراثی که مدعی عدم وقفیت بودن اونا بیان آوردن، دوتا آدم عادل میگن که بله ما در لحظاتی قبل از آنی که ایشون دیگه دهنش بسته بشه و داشت شهادت این میگفت پرسیدیم شما وقفی به دینی چیزی؟ ایشون میگه نه من وقفی دارم نه دینی هیچی، همه این اموالی که معلومه مربوط به وراث هست و تمام. بیانه این شهادت رو میده که باز ثابت میشه، ولی هیچ کدوم بیانه ندارن. پس دو صورت، صورتی است که مدعی وقف اقامه بیانه بکنه و ثابت میشه، مدعی عدم وقفیت اقامه بیانه بکنه ثابت میشه. در صورتی که نه، فقط در حد ادعا و انکار جمعی چند نفر از فرزندان میگن وقفه، چند نفر دیگر میگن نه وقف نیست، اینجا چکار باید کرد؟ اینجا نتیجه این میشه که اونایی که ادعای وقف میکنن عملا محروم میکنن خودشون رو از ما، چون جنبه اقرار پیدا میکنه، اقرار و اقلا علا انفسهن نافذ و جایز میشه، چون بیینه ندارن ثابت هم نمیشه، دیگران کنه این مال رو چکار میکنن؟ تقسیم میکنند و تملک میکنند. این خلاصه این بحثه، یکی ریزه کاری هایی هم داره انشاءالله دقیقی از برای فردا. این صلوات ختم میفرماییم خب خاطر شرفتون باشه، ما بحثمون در این بود که خاص مقدمی داشتیم، عام مؤخر. خاصی مثل مثلا اکرم زیدن داریم، یکی دو سه سال تا 5 سال به این عمل شده، به دستور مولا اکرم زیدن زید مورد اکرام قرار گرفته توسط این برده ها. بعد از مدتی علارغم این که هم مولا میدونه زید فاسقه، همین برده ها میدونن، عامی صادر شده لا تکرم الفساد. بعد سر این بود که آیا این خاص مقدم مخصص عام مؤخر بشه یا عام مؤخر ناسخ خاص مقدم بشه. شرط نسخ هم اینجا موجوده. شرط نسخ چیه؟ حکمی قبلا صادر شده، مورد عمل هم قرار گرفته، بعدا برخلاف این حکمی که مورد عمل هم قرار گرفته دستور خلاف اون صادر شده، به این میگن شرط نسخ موجوده. پس اونا برای عام و مؤخر ناسخ اون دلخواست یا خاص مقدم مخصص اون دلعام، توجه فرمودید که مشهور قائل به همون نسخ شدن چون کثرت تخصیص و قلت و ندرت نسخ قرینه شد بر این که خاص مقدم مخصص عام مؤخر باشه. دو تا اشکال مرحوم آقای آخوند داشته مطرح شد و جواب داده شد. مرحوم آقای خویی عرض کردیم که اینجا تأیید میکنه قول مشهور را که همون خاص حمله بر مخصص بشه، نسخ رو کنار بگذاریم. ایشون دو تا دلیل داشتن. ظاهرا دلیل اولش را دیروز مطرح کردیم. دلیل اولش چی شد؟ دوستان کدومشون خلاصه میتونن بیان کنن؟ دلیل اول مرحوم آقای خویی دیروز گفتیم یا نگفتیم؟ من فکر میکردم گفتیم. دلیل اول مرحوم آقای خویی این شد که ما حمل بر تخصیص بکنیم خاص مقدم مخصص عام مؤخر باشه به این دلیل که اصلا عام اینجا عمومش منعقد نشده. عام زمانی میتونه ناسخ باشه که منعقد بشه در عموم، ولی اینجا چون خاص قبلا جلو جلو آمده و مورد عملا قرار گرفته، بعدن که عمومیات چنده این قرینه میشه که از این عام عموم اراده نشده. اون خاص جلوی این اراده نطفه عموم را چیه؟ میگیره. جز تخصیص دیگه هیچی راهی نیست، نسخ دیگه چی؟ این بیان مرحومه‌های خویی در مصباح الاصول جلد 3 صفحه 384 است. اشکال شده بر مرحومه‌های خویی از کلمات حضرت امام خمینی و بعضی از شاگردهای ایشون، چنین اشکالی به آقای خویی متوجه شده که نه اینجا عام منعقد میشه در اون. چرا؟ چون خاص منفصله. اگر خاص مخصص متصل به عام باشه جلوی این عباد عام در عموم را میگیره، ولی خاص منفصل باشه یعنی عام تنهاست، تا عام گفته شد این عباد در عموم پیدا میکنه، کار تمام میشه. این اشکال به آقای خوییست. از شب دیروز که این اشکال به آقای خویی وارد نیست، منصفانه بخواهیم، البته اونا در دار حق هستند و ما در این دار فانی و مخلوط به حق و باطل. به نظر قاصر منچنین میاد که حق با آقای خوییست، این اشکال به آقای خویی وارد نیست. چرا؟ برای این که خاص منفصل دو قسم داره، خاص منفصل قبل از عام و خاص منفصل بعد از عام. بله خاص منفصل اگر بعد از عام باشه حق درسته، عموم عام منعقد میشه. بعد بفرمایید که امروز میگه چه گلمو بعد از دو سه سال یا دو سه ماه میگه دا تو که میفرستاد همونن علما، اون مخصص میشه. برای اینکه عام منعقد شده تا که اصالت عموم جاریست، اون زمانی که چیه؟ مخصص نیومده. بعدن که مخصص آمد بله جلو عموم عام را میگیره. اما در مانحنفی خاص مقدمه، خاص مقدمه و مورد عمل هم قرار گرفته. یعنی به این معنا هم خود مولا که گوینده اکشن زیدن است میدونه زید مثلا مشروب خانه فاسقه، هم شنوندهش برده‌هاش میدونن، ولی میگن خب به ما چه رفتی داره، این دستور مولاست، دوستن دیگه با هم دیگه دوستن گفته اکشن زیدن و باید بهش اکرام بشه. در این فضای ذهنی لاتوکی من فرساد را مولا میگه، اونجا اکشن زیدن مثل خاص منفصل میمونه، بلکه شاید قوی‌تر از خاص منفصل هم باشه، برای اینکه مدت مدیدی گفته شده شنیده شده و مورد عمل قرار گرفته. ولذا با آمدن لاتوکی من فرساد این خاص همچنان ظهورش برقراره. خب اگر ظهورش برقرار مورد عمل هم قرار گرفته، نمیگذره لاتوکی من فرساد در عموم منعقد بشه، مثل خاص متصل میمونه. به نظر میاد این بیان در دفاع از آقای خویی بیان معقول و منطقی باشه و باید فرق بگذاره بین خاص منفصل مقدم مورد عمل قرار گرفته و در محاوره بین متکلم و مخاطب جا افتاده و بین خاص منفصلی که مدت‌های مدید بعد از آن آمده. این دوتا رو باید از هم دیگه تفکیک کنیم. این اشکال به آقای خویی وارد نیست که اصلا. دومین بیان آقای خویی که می‌فرماید ناسخ بودن رو بذارید کنار، عام مؤخر نمیتونه ناسخ خاص مقدم باشه، این خاص مقدم است که مخصص عام مؤخر باید باشه. چرا؟ خوب دقت کنید چرا مرحوم آقای خویی این چنین میگه و دلیلش چیه، چه دلیلی میاره. ایشون میفرماید که زمانی این عام میتونه فرض رو دقت کنید، مثلا 5 سال پیش عام خاصی از زبان پیغمبر اسلام یا امام معصومی مثل امیرالمومنین علیه السلام صادر شده، یه خاص. بعد از مثلا 5 سال 10 سال 20 سال بعد عامی از امام صادق علیه السلام یا امام هادی علیه السلام یا امام عسکری علیه السلام صادر شد. مرحوم آقای خویی می‌فرماید که خاص و عامی که از ائمه معصومی صادر میشه زمانی میتونن، خوب دقت کنید، این دقت نظر ایشون رو میرسونه رحمت الله تعالی علیه، ایشون می‌فرماید که خاصه ها یا عامه هایی که از ائمه معصومی صادر شده زمانی میتونن ناسخ باشن که الان به عنوان یک بیان حکم فعلی تلقی بشه. بیان حکم فعلی به عنوان تشریع حکم فعلا تلقی بشه. اگر این چنین باشه بله میتونه ناسخ باشه، در حالی که اون چه که از ائمه معصومین صادر میشه جنبه تشریع حکم فعلی نیست، بلکه چیه؟ تبیین حکم قبلی است که مولا پیغمبر اسلام خداوند پیغمبر اسلام به ایمان شاره حکم رو تشریع کردن. ائمه معصومین بیان مبین و مفسر احکام هم مشرع احکام نیستن. خیلی حرف مختنمی هست، یعنی قابل توجهه. امام صادق یا امام باقر علیه السلام حکمی را که بیان می فرماین به عنوان شارع بیان نمی کنند، به عنوان قانونگذار حکم، قانونگذاری حکم حرف نمی زنند، بلکه قانونگذاری حکم مربوط به خدا و پیغمبر خداست. منتها زمان و شرایط زمانی اجازه نداد همه احکام را با تمام بند و بیلش خدا و پیغمبر خدا بیان کنند. ولذا مفسر و توضیح دهنده و روشن کننده احکام نبوی ائمه معصومین هستند. پس بنابراین ناسخ زمانی میتونه باشه بیان معصومین ائمه معصومین که حکمی که بیان بکنن به عنوان یک حکم فعلی کنونی تلقی بشه، ولی میشه ناسخ اگر میتونی شد. اما حکم فعلی کنونی الانی نه، اینا بیان نمی کنن. اینا حکمی که قبلا بیان شده، اون حکم قبلا بیان شده را اینا توضیح میدن. اینا توضیح میدن. تازه فرمودید. حالا اگر چنانچه یک خاصی قبلا بیان شده، عام فعلا بیان میشه، خب مصلحت اقتضا میکرده قبلا آنچنان بیان بشه، الان به صورت عام بیان میشه. در نتیجه این حکم جدید نیست، این همون حکم واقعی قبلی خداوند متعال است، خاصش قبلا بیان شده. تأخیر بیان از وقت حاضر اینا هم لازم نمیاد. تأخیر بیان از وقت حاضر هم باشه، گفتیم تأخیر بیان از وقت حاضر قبح ذاتی داره یا نداره؟ گفتیم قبح ذاتی نداره، مثل ظلم نیست ذاتاً قبیحه. گاهی ممکنه مفسده درش هست بیان کردن حکم، تمام حکم را بیان بکنه، این حکم واقعی را بیان بکنه، مفسده داره. در نتیجه مقتضیاتی وجود داره که فعلا حکم به صورت عام بیان بشه، خاصش بعدن بیان، به صورت مطلق بیان بشه، مقیدش بعدن بیاد. این است که تأخیر بیان از وقت حاضر گاهی مصلحت درش هست، چون بیان اگر در وقت خودش می بود مفسده دار بود. این است که تأخیر بیان از وقت حاضر هم پیش نمیاد، اگرم پیش اومد هیچ قبحی پیش قبحی لازم نمیاد. پس بنابراین مرحوم آقای خویی می فرماید که اگر بیانی قبلا بوده به عنوان خاص بعدن یک بیان عامی بیاد، این عام زمانی ناسخ اون قبلی میتونه باشه که این به عنوان یک حکم فعلی الان به عنوان تشریع بیان حکم جدید مطرح بشه، ولی میتونه ناسخ باشه اگر این چنین باشه. در حال که نه، بیان ائمه معصومین به عنوان بیان حکم فعلی جدید نیست، بلکه برای توضیح و تبیین احکام قبلی هست. این با تخصیص میسازه، با نسخ نمیسازه. حرف بسیار خوبی هست. بعدی گفتن نه، چشان داره ائمه معصومین بیان حکم واقعی جدید بیان کنن، ناسخ حکم واقعی قبلی که امام معصوم در صدر اول اسلام فرموده یا حتی خود پیغمبر اسلام فرموده، این رو نوعاً پذیرفتنش مشکله. نظر فرمودیم پذیرفتنش مشکله. این به معصوم این جنبه مبین احکام اسلام هستن، نه جنبه قانون گذار. قانون گذاری مربوط به خدا و پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم است. نتیجه میگیره پس بنابراین در دوران امر بین تخصیص و بین نسخ، تخصیص مقدم است و نسخ ولو ممکنه ولی خیلی نادره و پذیرفتنش به این سادگی نیست. بحث بعدی رو من خسته شدم، شما را نمیدونم، فکر میکنم شما هم مثل بنده بیشتر از بنده خسته شدید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
عملاً